خمسه‌پور. هواپیماهای نظامی ایالات متحده بامداد دوشنبه بر فراز خطوط مقدم جبهه‌های شمالی در افغانستان پرواز کردند. با این حال گزارش حاکی است به نظر می‌رسد بمباران‌ها تقلیل یافتند. از سوی گزارش شده است بمب‌افکن‌های ایالات متحده روز دوشنبه ناحیه‌ای در شرق افغانستان را که به عنوان یک مخفیگاه اسامه بن لادن متهم به تروریسم دانسته می‌شود هدف حمله قرار دادند. در همین حال سران نیروهای جبهه متحد افغانستان همچنان از ایالات متحده خواستند حملات هوایی کارساستری را به مواضع طالبان انجام دهد. از سوی فرستادی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان از اخضر ابراهیمی روز دوشنبه با مقامات پاکستانی درباره آینده افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر در آن کشور دیدار و گفتگو کرد. در لاهه سلوبودان میلوشویچ رئیس جمهوری سابق یوگسلاوی روز دوشنبه بار دیگر در دادگاه سازمان ملل در امور جنایات جنگی حضور یافت. این جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی در مورد ارتکاب جنایات جنگی در اوایل دهه 90 میلادی در کرواسی برپا گشت. سلوبودان میلوشویچ در جلسه دادگاه گفت وی حتی کیفرخواستی که دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی تهیه کرده است را نمی‌خواند. سلوبودان میلوشویچ گفت وی افتخار دفاع از کشورش را در برابر تجاوز و تروریسم داشته است.
Imao sam čast da branim svoj narod od zločinačke agresije koja je na njega izvršena.
جلسه روز دوشنبه سومین باری بود که سلوبودان میلوشویچ در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی حضور می‌یافت. اسرائیل روز دوشنبه گفت در صورت توقف حملات فلسطینیان نیروهای خود را از 4 شهر دیگر کرانه باختری خارج می‌کند. در پی خروج نیروهای اسرائیلی از شهر بیت لحم و روستای بیت جلا در کرانه باختری، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل گفت که اسرائیل در نظر ندارد در هیچ یک از مناطق فلسطینی باقی بماند. به دنبال سوء قصد به جان رهابام زیوی وزیر جهانگردی اسرائیل در 17 اکتبر نیروهای اسرائیلی تعدادی از مناطق فلسطینی در کرانه باختری را اشغال کردند. ایالات متحده و کشورهای دیگر به شدت از اشغال مناطق فلسطینی انتقاد کردند و خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از آن مناطق شدند. به دنبال قتل عام 16 مسیحی در پاکستان، هزاران پاکستانی مسیحی در مراسم خاکسپاری آنها خواستار انتقام شدند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان قول داده است که عاملان این قتل عام شناسایی و دستگیر شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. 16 مسیحی روز یکشنبه در کلیسایی در شهر بهاوالپور واقع در جنوب پاکستان قتل عام شدند. به دنبال این حمله بیش از 100 نفر از افراطیون مذهبی در پاکستان بازداشت شدند. در دهلی نو صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر روز دوشنبه از هند و پاکستان خواست تا گفتگوهای خود را درباره منطقه مورد اختلاف کشمیر از سر گیرند. گرهارد شرودر نشست اقتصادی آلمان هند در دهلی نو را با دیدار و گفتگو با اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند آغاز کرد. نخست وزیر هند در این دیدار از پاکستان خواست هر گونه حمایت خود را از آنچه که آن را تروریسم بین مرزی خواند متوقف کند. گرهارد شرودر در دیدار با اتل بیهاری واجپایی همچنین خواستار همکاری سیاسی و اقتصادی میان آلمان و هند شد. صدر اعظم آلمان در دیدار با کوچریل رامان نارایانان رئیس جمهوری و سران دیگر هند درباره آینده افغانستان گفتگو می‌کند. اخبار را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. اولین محموله کمک‌های انسان دوستانه ایران به مردم افغانستان روز دوشنبه به آن کشور ارسال شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا 11 کامیون حامل این کمک‌ها با نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بارگیری شده است. ایرنا می‌افزاید یونس آنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر در استان خراسان که با این کمک‌ها و یک هیئت امدادی راهی افغانستان شده وزن این کمک‌ها را 100 تن و آنها را شامل مواد غذایی، پتو و دارو ذکر کرده است. یونس آنی همچنین گفت امدادگران جمعیت هلال احمر خراسان که وی تعداد آنها را 20 تن ذکر کرد اولین گروه و هیئت خارجی است که برای کمک به پناهجویان آواره به افغانستان اعزام می شود. در تهران محمد خاتمی رئیس جمهوری در دیدار با کلن برگر رئیس بین المللی صلیب سرخ مقابله جهانی با اعمال تروریستی را ضروری خواند. محمد خاتمی در این دیدار از نقش صلیب سرخ به عنوان پیام‌آوران دوستی، آرامش و سلامتی در دنیای کنونی که ویان را پر از تبعیض، جنگ و ترور خواند تجلیل کرد. محمد خاتمی با بیان همکاری‌های تهران با سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی برای کمک به مردم افغانستان گفت که ایران همواره با همدلی و همکاری در این مسیر حضور خواهد داشت. کلن برگر نیز در این دیدار از تلاش و همکاری‌های ایران با صلیب سرخ در تهیه امکانات و پایگاه‌هایی به منظور کمک و امدادرسانی به مردم افغان تقدیر کرد. به همچنین از ایده گفتگوی تمدن‌ها که از سوی محمد خاتمی ارائه شده است به عنوان راه صلح و دوستی در جهان یاد کرد. نارامی‌های اخیری که در پی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در شهرهای بزرگ ایران روی داده است، در یک نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیران کشور و اطلاعات بررسی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، الهیه کلایی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از ظهر یک شنبه در پایان این نشست گفت که نمایندگان با عبدالواحد موسوی لاری و علی یونسی حوادث اخیر ایران را از جنبه امنیتی مورد بحث قرار دادند. وی افزود با توجه به شمار بازداشت شدگان مرتبط با این حوادث و بررسی های به عمل آمده، همه مقام ها و مسئولان کشور نسبت به ریشه های اجتماعی و فرهنگی این پدیده دقیق و حساس شدند. الهی کلایی اظهار داشته در مجموع تبادل نظرها ضرورت رسیدگی کارشناسانه به این پدیده و انباشت نارضایتی های اجتماعی و حتی سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. به همچنین گفت با توجه به کمبود وقت و گسترده بودن مسئله، این مباحث در نشست‌های بعدی کمیسیون نیز ادامه خواهد داشت. طی هفته‌های گذشته در جریان برپایی اجتماعات و ناآرامی‌هایی که در پی بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در تهران و شهرهای دیگر ایران روی داده است، صدها تن که اغلب نوجوان هستند دستگیر شدند.
مشروح خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر را حدود 52 دقیقه دیگر می شنویم. به گزارش هایی از ایران و درباره ایران می پردازیم. جمعی از اهالی شهر زابل توماری 21 صفحه‌ای برای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران فرستادند و در آن با اشاره به خشک شدن دریاچه هامون و سایر مشکلات خود خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر برای این شهر شدند. درباره مسائل و مشکلات مردم زابل، گلناز اسفندیاری با ابوالقاسم مختاری نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفتگو کرده است.
آقای مختاری، اهالی زابل تومار 21 متری رو برای محمد خاتمی رئیس جمهوری فرستادن و در اون خواستار اعتبارات جدید برای این شهر شدن. میشه اول بفرمایید که چه مسائل و مشکلاتی باعث شده که مردم چنین خواسته‌ای رو مطرح کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حتما استعداد داریم که حدود 4 سال متوالی است که در واقع در سیستان خشکسالی ایجاد شده. خشکسالی به گونه ایست که قطعاً زمان که میگذره وضعیت مردم بدتر میشه. جمعیت شهرستان زابل هم باز چون 2/3 جمعیت کشاورز و دامداره و تنها راه زندگی و حیاتشون از سر کشاورزی و دامداری و دامپروری بوده، همه چیز در واقع از بین رفته و به دلیل خشک شدن دریاچه هامون و طوفان‌های شن در واقع شرایط زندگی برای مردم بسیار سخت شده، به طوری که واقعا در بعضی از روزهای طوفانی حتی مردم در شهر نمیتونن زندگی کنن، مجبورن همه تو خونه بمونن و محبوس بشن. با این شرایط سخت، از اونجایی که بیشتر جمعیت ما جمعیت کشاورز و دامپروره و در حال حاضر همه دامشون از بین رفته و کشاورزی هم به دلیل خشک شدن رودخانه هرمن هیچ امیدی نیست، قطعا نیاز هست که دولت کمک‌های مؤثرتری رو انجام بده. برای سیستان اگر بخوان مردم رو در واقع نگه دارن که در مرز جنوبی و 275 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارن، باید یک سری کمک‌های هم بلاعوض و هم تو بحث اشتغال کمک های انجام بشه تا بتونن در واقع مردم زندگیشون رو بگذرونن. در غیر این صورت با توجه به شرایطی که امروزه به حاکم حدود 100 تا روستا در واقع داره زیر شنهای روان میره، از طرفی مردم دیگه معیشت زندگی واقعا نمیتونن، زندگی چیزی ندارن که بتونن زندگی کنن، مجبورن که مرز رو ترک کنن و به شهرهای دیگه در واقع مراجعه کنن.
حالا فکر میکنید شما چقدر امیدوار هستید آقای مختاری که با این خواسته مردم مبنی بر اعتبارات جدید برای زابل موافقت بشه؟
حالا اونشو که واقعا من مطمئن 100% نیستم. همونطوری که میدونید در واقع دولت علارغم شعارهایی که ما همیشه میدیم مبنی بر بحث استانهای کمتر توسعه یافته یا استانهای محروم، متاسفانه وقت فصل بودجه میشه این تامین نمیشه، علارغمی که خب همه معتقدن و همیشه شعار این که فقرا و در واقع افرادی که مشکلات مالی دارن باید بیشتر به اونا رسیدگی بشه، ولی در فصل بودجه واقعا حالا امیدواریم انشالله ریاست محترم جمهور واقعا دستور بدن، علارغمی که خودشون هم واقعا واقفن به کلیه امور و نظرشون هم نظر بسیار خوب و مساعدی، دستور بدن که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی یه فکر اساسی بکنه. البته باز با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی های دکتر ستاری فست صحبت شده، قرار شده جلسه نمایندگان استان و استاندار محترم با ایشون داشته باشن و اون نقطه نظرات و مشکلاتی که در حال حاضر وجود داره اعلام بشه، اون خواستایی که واقعا خواستای منطقی و بر حق مردم اعلام بشه که در حداقل بودجه 81 اینا دیده بشه.
شما شخصا اطلاع دارید که واکنش آقای خاتمی به این تومار اهالی زابل چی بوده؟
هنوز من واکنش نسبت به این تومار نمیدونم، ولی قبلا مکاتباتی که حداقل بنده داشتم و اول نمایندگان استان همیشه نظرشون نظر بسیار خوب و مناسب و مساعدی بوده که مشکلات در واقع برطرف بشه. می‌ذاریم که با دیدن این تومار و وضعیت وخیمتری که واقعا برای مردم حادث شده انشالله توجه بیشتری بشه.
آقای مختاری، شما به جنگ در افغانستان اشاره کردید، این جنگ باعث شده که احتمال هجوم پناهندگان افغان به سوی مرزهای ایران تشدید بشه. آیا مردم زابل، یعنی مردم زابل در این زمینه چه فکر میکنه؟ آیا باعث نگرانی شده این مسئله در زابل؟
اصلاً من خودمم تقریبا دو روز قبل رفتم اون طرف و اردوگاه رو دیدم. شرایط فعلی شرایطی که خب قطعا با حمله آمریکا به افغانستان پناهجویان در واقع به کشور ایران و پاکستان قطعا میان. مرز مشترکی هم که در استان ما و در زابل در واقع 270 کیلومتر هست، اون بحث واقعا انسداد مرز اینیه. واقعا حرف قطعا مرز ما با افغانستان یه مرز مشخص و انسداد فیزیکی وجود نداره. بنابراین قطعا یه تعدادی با توجه به ارتباطاتی که دارن در خود شهرستان شهر زابل و روستا خواهند آمد. همین الان هم یه تعدادی از خانواران اومدن به دلیل ارتباطاتی که با یه تعدادی از افاقن از غرب داشتن. همونطوری که اطلاع داریم اصلا حدود 500 هزار نفر افاقن در استان ما، که از این 500 هزار نفر 150 هزار نفرش در شهرستان زابل زندگی میکنن. در حال حاضر یه تعدادی به کشور ایران در زابل در واقع مراجعه کردن، دو تا اردوگاه برای اینا آماده شده، یه اردوگاهی در میل 46 و یه اردوگاهی هم در واقع ماککی که حدود بیش از 1000 خانوار در حال حاضر ساکن شدن، که اینا هم یک سری مشکلاتی دارن، یعنی هنوز حلال عمر نتونسته تمام امکانات مورد نیاز رو برای اینا تهیه کنه. متاسفانه وزارت خونه ها هم سعی میکنن از امکانات شهرستان استفاده کنن، شهرستانی که خودش محروم و مشکلات زیادی داره، اداراتی خودشون واقعا امکاناتی برای شهرستان ندارن، وزارتخونه مجبور میکنن که از همون امکانات برای افاقن استفاده کنن و اینم باز یه موزلیه که برای شهرستان داره ایجاد میشه، چه تو بحث راه در واقع، تو بحث برق، تو بحث بهداشت و درمان. بنابراین نیاز هست که یه برنامه جدی در واقع گرفته بشه و یه ستادی در واقع تهران در مرکز چند تا وزیری که ارتباط با اونها هست واقعا تشکیل بدن و مشکلات اینا رو به صورت جدی واقعا مشکلاتی که وجود داره برطرف کنن. خب نیاز هست که از اون طرف در واقع هم کمیساریا کمک کنه، هم سازمان ملل که قرار تو بحث پناهجویان کمک کنن، از اونا که کمک گرفته بشه، ولی خود وزارتخونه هم باید اقدامات جدی رو در جهت رفع مشکل این پناهجویان انشاءالله انجام بدن. امروزه واقعا کودکان سیستانی در واقع به دلیل کمبود مواد پروتئینی دچار سوء تغذیه هستند. امروز خانوادهایی هستن که به دلیل وضعیت مالی بسیار بدشون بچه‌هاشون نمیتونن در واقع برای ادامه تحصیل بفرستن. این وضعیت بسیار وضعیت خطرناکیه، ولی نیاز هست که واقعا اقدام جدی و کمک جدی بشه. من انتظارم از همه مسئولین عزیز و وزارت خونه و مخصوصا از شخص جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهور که همیشه عنایت داشتن این هست که واقعا این توجه رو، این عنایت رو واقعا در شرایط فعلی که امسال هم در واقع بازم خشکسالی سلام آبان هیچ گونه آبی نیامده و هیرمند همچنان خشک، دریاچه هامون همچنان خشک، انشالله این عنایت رو داشته باشن که واقعا مردم از این وضعیت موجود انشالله رهایی پیدا کنن.
تومار 21 متری مردم زابل برای محمد خاتمی. ابوالقاسم مختاری نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. با ادامه بحث بر سر تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری به قوه قضاییه، جمعی از قضات دادگستری استان تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تذکر قانون اساسی محمد خاتمی را به عنوان اقدامی خارج از عدل و انصاف به باد انتقاد گرفتند. در این نامه که هنوز اسامی امضا کنندگان آن منتشر نشده آمده است، این ظلم به قانون اساسی است که اعلام کنیم قانون اساسی نماینده مجلس را آزاد گذاشته تا در صحن مجلس و از تریبون رسمی اهانت کند، تهمت بزند و دروغ بگوید. همکارمان فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، از چند و چون موضع گیری این قضات پرسیده است.
آقای دکتر احمدی، شماری از قضات دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از تذکر علنی قانون اساسی رئیس جمهوری انتقاد کردند. آیا مشخص است که چه کسانی این نامه را امضا کردند؟
این اولین بار نیست که قضات ما بدون نام وارد جریانات سیاسی شدند و سمت سودارانه صحبت کردند. این نامه فاقد امضای و مشخص نیست امضای کیا رو داره. بعدن توسط روابط عمومی دادگستری کل استان تهران انتشار پیدا کرده. اگر خطاب به ریاست قوه قضایی است باید از طریق روابط عمومی قوه قضایی منتشر می شد. این نامه از تفسیر قانون و سمت سوی قضایی و تفسیر سیاسی و دفاع از دادگستری استان تهران فروگذار نکرد.
با توجه به محدودیت‌هایی که قاعدتاً قضات در اظهار نظرهای سیاسی با اون مواجه هستند، ارزیابی شما از این نامه قضات چگونه است؟ یعنی این نامه رو بایستی چگونه ارزیابی کرد، چه از نظر حقوقی چه از نظر سیاسی؟
قبل از اونی که تذکر قانون اساسی باشه، دفاع از عملکرد قضات بود. آقای رئیس جمهور در اون نامه خاص خودشون زیر پا گذاشته شدن اصول 84 و 86 رو یاد کرد. اینا اومدن دفاع از موضوعاتی کردن که مدلول حکم رئیس جمهور تذکر رئیس جمهور نبود و بار قضاییش به اعتقاد من خیلی پایین بود و بعیده که قضات شاخصی اینو امضا کرد.
در این نامه روی سه نکته تکیه می شود. یکی این که از نظر حقوقی رئیس جمهور حق تذکر قانون اساسی نداره، و دیگر این که با طرح مساوی بودن شهروندان در برابر قانون، تذکر قانون اساسی رئیس جمهور اینگونه تفسیر می شه که رئیس جمهور مخالف پیگرد مرتکبین جرم هست. به نظر شما تا چقدر این تفسیر قابل قبول هست؟
این برداشت که قابل تایید نیست. جامعه حقوقی نظر خودشون اعلان کردن، رئیس جمهور هم در نامه دومش هم نظر خودش اعلان کرد و موافقین این تزی که باید نمایندگان رو تعقیب کرد کمن. اما آنچه که مهم بود در این نامه عدم توجه نویسندگانش، حالا قاضیان یا افراد دیگری هستند، به قانون اختیارات رئیس جمهوره که ذیل مواد 13، 14، 15، 16 دقیقاً به رئیس جمهور اذن اجازه داده که تذکر قانون از تذکر بده و رئیس جمهورم تا به حال از بعد انتخابشون به این پست هیئت نظارت پیگیری قانون اساسی رو تشکیل دادن، به کرات موضوع رو اعلان کردن، هیئت نظارت اینا رو به قوه قضاییه به جای دیگه منعکس کرده. تا اینجا کسی مخالفتی نداشت. اینجا که رئیس جمهور علناً وارد مقوله احکام شد و اسم برد، ناگهان سرصداها شد که رئیس جمهور اختیار نداره.
دکتر نعمت احمدی با فریدون زرنگار گفتگو می‌کرد درباره نامه جمعی از قضات و اعتراض آنها به تذکر قانون اساسی محمد خاتمی به قوه قضاییه. خبری دیگر از ایران باز هم درباره قضا و قضاوت و قوه قضاییه. بامداد روز دوشنبه خسرو کردپور فعال سیاسی کرد در زندان مهاباد با وکیلش ملاقات کرد. خسرو کردپور چندی پیش به اتهام اقدام و تبلیغ علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نگهداری اطلاعات طبقه بندی شده به 8 سال حبس محکوم شده بود. محمد علی جداری فروغی وکیل خسرو کردپور در گفتگویی با همکار ما امیر مصدق کاتوزیان از جمله میگوید دادگاه روز دوشنبه حکم کتبی صادر شده برای موکلش را در اختیار وی گذاشت. این گفتگو را میشنویم.
آقای محمد علی جداری فروغی، در مهاباد هستید و با موکل زندانیتون خسرو کردپور امروز دیداری داشتین. در این دیدار چه گذشت؟
امروز صبح از تهران آمدم مهاباد و دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد شعبه دوم مراجعه کردم و ملاحظه کردم که رأی که در مورد آقای خسرو کردپور براشون قبلا تو زندان به طور شفاهی قرائت شده بود، این رأی صادر شده و درست به همون صورتی هم است که قبلا گفته شده و در دفتر دادگاه نسخه‌ای از رأی رو به من دادن. من از دادگاه اجازه ملاقات خواستم، با آقای خسرو کردپور نامه ای نوشتن و در نتیجه به زندان مهاباد مراجعه کردم، با آقای خسرو کردپور ملاقات کردم و مفاد حکم رو هم به طور کامل بهش اطلاع دادم.
حال آقای خسرو کردپور چجوری بود؟ به چه دلیل به زندان مهاباد منتقل شدن از زندان محل سکونتشون در بوکان؟
خسرو کردپور حالش خوب بود در مجموع و علت انتقال نامه‌ای بود که مقامات زندان بوکان نوشته بودند و ظاهراً از رفتار ایشون در زندان ابراز ناراحتی کرده بودند و گفته بودند ایشون باید منتقل بشه به زندان شهر دیگه و با موافقت مسئولین زندان شهرستان مهاباد و همچنین موافقت دادگاه ایشون رو منتقل کردن به زندان مهاباد، در حالی که ایشون اصالتاً اهل بوکان هستن و در زندان بوکان به سبب از لحاظ دیدار خانواده و یا تماس‌های تلفنی در شرایط بهتری بودن، ولی به هر صورت ایشون فعلا منتقل شدن و در شهرستان مهاباد هستن.
نرسیدن این حکم به دست شما به طور کتبی قبلا براتون مسئله شده بود، الان این حکم جلوی روتونه، حکم 8 سال زندان برای آقای خسرو کردپور، چی در موردش فکر میکنید و اقدام بعدیتون چیه؟
در حال حاضر امروز که حکم آقای کردپور را دریافت کردم، از امروز به مدت 20 روز فرصت دارم که نسبت به رأی صادره تقاضای تجدید نظر بکنم و البته من امروز که دقیقاً دادنامه صادره رو ملاحظه کردم، دیدم علی‌رغم اون که ما در دادگاه اعلام کرده بودیم، آقای خسرو کردپور تأکیداً اعلام کرده بود که چون هیئت منصفه‌ای در دادگاه حضور نداره، با توجه به اصل 168 قانون اساسی از هر گونه دفاعی خودداری میکنه، ولی امروز وقتی من حکم رو ملاحظه کردم، دیدم به طور کلی حکم به صورتی صادر شده که ظاهراً انگار تمام دفاعیات اینها انجام شده و بعد دادگاه حکم صادر کرده و اینه که ما از این دیدگاه هم به این حکم اعتراض خواهیم کرد و همینطور مسائل و مواردی که اصولاً در دادنامه آمده و اتهامات مختلفی که بر ایشون وارد شده و منتج به 8 سال زندان شده که یک زندان خیلی طولانی و محکومیت سنگینی است و حال آنکه به اعتقاد ما کلیه اتهامات آقای خسرو خورپور اتهامات سیاسی است و همونطور که این روزا در مجلس و در جامعه حقوقی کشورم صحبت میشه، بعد از 23 سال باید این نوع اتهامات در جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی با تعریف مشخص و اتهام مشخص که حالت سیاسی داشته باشه و در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه باید رسیدگی بشه، در حالی که دادگاه خسرو خورپور به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه و بدون استماع دفاعیاتیشون و یا ما برگزار شده و بلطب این نمیتونه در چارچوب قانون و طبق اصول و موازین حقوقی باشه و با روح قانون اساسی ما هم منافات داره.
گفتگوی محمد علی جداری فروغی، وکیل خسرو کردپور، فعال سیاسی کرد را میشنیدیم با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی و تا دقایقی دیگر نگاهی خواهیم داشت به ناآرامی‌های پس از بازی‌های فوتبال در ایران، همچنین به بازداشت یکی از فعالان جبهه مشارکت ایران اسلامی در همدان، گفتار اقتصادی روز و شنیدنی‌های دیگر.
اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رمان، گل ازاران از گل ساق میرسند. I'm the
در